بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره اضرار به نفس از جهات مختلف استدلال کردیم که اضرار به نفس حرامه. گاهی تمسک کردیم به حدیث لازرر، بعدن تمسک کردیم به روایاتی که درباره وضوس یا قصد، سوم تمسک کردیم به روایاتی که مورد صوم ضرری است. الان وارد می شویم به روایاتی که مربوط است به اطعمه مضره. اطعمه محرمه می فرماید علت تحریم اینها این است که اینها مضرند. روایت مفصل است. مفضل ابن عمر از امام صادق نقل می کند. جمله ای که ما باید بر آن دقت کنیم، ملاحظه بفرمایید، قالم صفحه 492 سطر 4 تا 5، قال ان الله لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه، لم يحرم من رغبه منه فيما حرم عليهم. اگر مثلا شراب را یا خنزیر را یا مثلا کلب را تحریم کرده است، تصور نکنید که خودش نسبت به آن رغبتی داشته، و یا اگر چیزی را بر شما حلال کرده، خیال نکنید بر اینکه نسبت به آن علاقه نداشته. ولا زهد فیما احل لهم ولکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم الا به فامره ان ينال منه بقدر البلغه. که به زندگی رد شدن، ولکنه خلق الخلق، حق با شماست، فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم فأحله لهم و اباهه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما یضرهم. اینجا زیرش خط میکشیم، فعلم ما یضرهم فنهاهم عنه، برمیگرده به ما، و حرم عليهم. معلوم می شود اونی که مضر است از آن نهی کرده است. ثم اباحه للمستر و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، در بیابان است غیر از این مرده میته چیزی گیرش نمیاد. فامره ان ینال منه بقدر البلغه، تا برسد به جایی که قضا گیرش بیاد. ثم قال اما المیت فانه لا یدمنها، یک نسخه اینه، لا یدمنها، ادمن یدمن ادمانا یعنی پی در پی خوردن، ادمان پی در پی، لا یدمنها احد الا ضعف فانه لم ينل منها احد. در بعضی از نسخه ها ادمن یدمنوس، در بعضی از نسخه ها لم ينل، دومی باشد که خیلی دائرش وسیع تر است. الا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله ولا يموت آكل الميت الا فجأتا. این روایت محل شاهد ما همون جایست گفتم خط بکشید، و علم ما یضرهم فنهاهم عنه، عنه بر بگذرد به ماء موصول، محل شاهد ما اینجاست. وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه از ما يضرهم. پس معلوم میشود هر چیزی که مضر است خدا از اون چه کرده؟ نهی کرده است. اگر نهی هم که علامت به اصطلاح حرامه. و ما هم مسئله من این است که اضرار به نفس حرام است. هر عملی که اضرار به نفس حرامه. از این تعلیل کلیت استفاده میکنه. فعلم ما یضرهم فنهاهم عن. معلوم میشود کل مضر بالبدن فهو منهی و المنهی حرام. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خویی، چون در اینجا یک موقفی غیر از موقف ما دارد، به قول شما ها موضع گیری خاصی دارد، به خاطر اون موضع گیری خاص آمده است بر این استدلال ما چهار تا اشکار کرده. من فکر میکنم اگر موضع قبلی نبود، موضع گیری خاصی نداشت، هرگز این اشکالات به ذهن او وارد نمیشد. عرض کردم این مسئله به خاطر همان نزاعی بود که در دوران مرحوم سید محسن جبل عاملی مطرح شد. علمای نجف بر دو گروه تقسیم شدند، مرحوم نائینی و تلامیزش بر جواز، مرحوم قیاس ابوالحسن اصفهانی و ربعش بر حرمت. و ایشان چون در اینجا با استادش همراهه و این روایت اگر باشد در اون مسئله مؤثره، آمده از در این روایت چهار تا اشکار کرده. خدا رحمت کند مرحوم آقای منتظری یه داستانی نقل میکرد. میگفت من پیش یکی از علمایی که اسمش نمیبرم فوت کرده درس میخوندم. یه آقایی بود که شماها نمیشناسید، خیلی قدیم بود در قم. گفت اول کفاگرا برای ما خارجش میگفت موضوع کل علمن ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه الخ. 25 تا اشکار کرد. میگفت من به این استاد من گفتم، خدا رحمت کنه اهل شاهرود بود، گفتم این مرحوم آخوند این کفایه را زیر نظر صدها مجتهد نوشته. کتابی که زیر نظر صدها مجتهد نوشته شده نباید این همه اشکال پیدا کنه. بالاتر اگر بنا بود که واقعا آخوند در این عبارت کوچک 25 تا غلط عمدن بنویسد، امکان داشت؟ و معلوم میشود این اشکالها اشکالهای اساسی نیست. یه موضع گیری خاصی طرف دارد، سبب میشود که این همه اشکالها پیدا بشود. برای اون اولین جمله کفایه 25 تا اشکال. جمله دومش خیلی خوب بود که اگر برابود آخون عمدن غلط بنویسد، میشد در این عبارت کوتاه 25 تا غلط؟ عیناً موضع گیری ایشانه. الان ببینید من اشکالاتشون عرض میکنم، از مقام ایشون کاسته نیست، مقام ایشون بالاست، ولی شخصیت هرچه بزرگتر باشد احترام میکنیم. اما اگر مطلبی باشد مشکل، حق داریم که اظهار نظر کنیم. اولین اشکالی که کرده گفته اگر بنا باشد حرمت میته بر ملاک اضرار باشد، اضرارم در ادمان، پس خوردن میته اگر ادمانی نباشد اشکالی نداره. یک بار میشنم شکم را از عزا در میارم، یک غذای کامل از میته میخورم، این دیگه اشکالی نداره. چرا؟ چون ضررش در ادمان بود. لا ید منها. معلوم میشود اضراری که دور کاکل ادمان است حرام است. ادمان حرامه، ادمانم که همراه ضرره. غیر ادمان ضرر ندارد. پس خوردن میکه یک بار دو بار ولو شکم سیر مشکلی نباشه. خب بر جواب عرض بکنم، اولا شما چطور یه نسخه را گرفتید؟ یک نسخه این است که لا یود منوها، نسخه دیگر اونجا خواندم لم ینل منها، لم ینل، لم ینل حتی یک قطره را هم میگیرد تا چه رسد بنشیند یک قضای کامل از مکه. چطور شد که شما اون نسخه را گرفتید؟ این نسخه هم هست. ثم چه مانع دارد که دو ملاک باشد؟ ادمانش هم حرامه، غیر ادمانش هم حرامه. ادمانش حرامه، پیوسته بخورد ضرر داره، یک بارم بخورد حرامه. انا نه به ملاک اضرار، بله به ملاک دیگر. ارید است که همیشه گناه از جای لبه را باز کن، گناه از جای کوچک شروع می شود. امروز که می خورد فردا هم می خورد، پس فردا هم می خورد، می شود مدمن الخمر و مدمن آکل البکر. بنابراین ظرف ما یکی نیست، دو تا ظرف داریم. ادمانش حرامه چون اصرار دارد، غیر ادمانش هم حرامه نه به خاطر اصرار، بلکه دریچه ایست برای ادمان. یه داستانی را نقل کردیم و آقایان ظاهرا شنیدن. دکتری از سوئد آمد خدمت آقای بروجردی در باره مشروبات الکلی یک مصاحبه کنه. گفت ما در آنکارا امسال مؤتمری داریم در باره ضررهای الکلی، میخواهیم نظر اسلام را از شما بشنویم. چرا عرض کنم شرع مقدس شما خمر را حرام کرده؟ امام فرمود، حضرت فرمود، آقای بروجردی، امتیاز انسان با خرد است، خمر دشمن عقل است. خیلی انسعودی من دیدم خیلی رزت بر عبارت کوتاه، البته ترجمه کرد. بعد این سؤال مطرح کرد، گفت من شنیدم که شما خمر را حرام میدونید، حتی یه قاشق کوچکی باشد اون که ضرر به عقل خرد نمیزند. در جواب فرمودن انسان زیاده طلبه، امروز که یک قاشق میخورد فردا دو قاشق، پس فردا سه قاشق، کم کم میرسد به یک بطری. این همانه. اگر شرع مقدس ادمان میتر حرام کرده به خاطر ضرر، اما اگر یک بارش هم حرام کرده نه به خاطر ضرر، به خاطر اینکه در دریچه ایست برای ادمان. این اشکالشون. اشکال دوم، حالا بله بفرما چه گفته؟ کفار، حالا ما بحث کفار نداریم، حالا به اونجا نرسیم. همه روایت ما همه روایت را نمیخونیم، این بخش از روایت، خود روایت برای ما مطرح نیست. علاوه جناب نجف آبادی اشتباه میکند، ما نگفتیم هر کسی که سکته میکند میمیرد این مدمر الخمره، گفتیم مدمر الخمر مرضش فجعه هست، نگفتیم هر مرگ فجعه مدمر الخمره، گفتیم هر گردو گرده است، نگفتیم هر گرد گردوست. کل جوزن مدور، لا کل مدور جوز. ما از این طرف گفتیم، از آن طرف نگفتیم. دو اشکال دومی که کرده، این اشکال دوم را میخونم، فرقش با اشکال اول چیه؟ اشکال دوم این است که پس معلوم میشود حرمت میته دائر مدار ضرر هست. خب اگر آمدیم نه ضرر نداشته باشد، مثل که کمی از آن میخورد، دیگه چرا باید اون حرام باشه؟ و حالا که شما میگید فقها میته اقلش هم حرامه، حتی آقایان در خمر چه میگن؟ ما اسکره کسیره فقدیده ایزن حرام. فرق اشکال اول با دوم چیه؟ دوم تکیه میکرد روی آقای بوشهری، تکیه میکرد روی ادمان، گفت که ادمان حرامه، اما اگر من یه غذای کامل بخورم مدمن نباشم اشکال نداره. عرض کردم اونم حرامه چون دریچه ایست برای حرام. در اینجا روی کسرت نیست حتی یه قاشق. اگر واقعا میت حرام است به خاطر اضرار، پس قلیلش باید حرام نباشد، چون قلیلش مسلمن مضر نیست. الجواب الجواب همینطور که گفتیم غیر ادمان دریچه است برای ادمان، اینجا هم قلیل دریچه است برای کثیر. اگر شرع مقدس قلیلش هم حرام کرده، چون المقدم است برای کثیر. الثالث اشکال سوم ایشان، به یاد اون آقا باشد ها که اول کفایه چند تا اشکال کرد؟ 25 تا اشکال کرد، خدا رحمت کند، شاهرودی بود و از علمای قم بود. اشکال سومی که اینجا هست ایشون میگه اینه، شما میگید میته ضرر دارد. کی میگه ضرر داره؟ فرض کنید گوسفندی هست بسم الله نگفتن، شما میگید میته هست با اینکه ضرر نداره. این ادعایی که میت ضرر دارد، این قاعده پذیرفتنی است. بسم الله نگفتن با اون قلمی که بسم الله گفتن فرق نمیکنه، با اون قلمی که رو به قبله نکشتن فرق نداره، با اون قلمی که ذابح کافر باشد فرق نداره. که میگد هر میت ضرر داره؟ یلاحظ علیه خلط آی احمدی خلط بین المیتت فی القرآن و بین المیتت فی عرف الفقها. میت در اصطلاح قرآن و عرب من مات حتف انفه، روحش از بینه بیاد بیرون. عرب ها قائل بود که انسان که میمیرد روحش از دماغش میاد بیرون. من مات حتف انفه، این ضرر دارد. و اما اونی که تسکیه باشد اما بسم الله نگن یا از کرم خدمت گرو به قبله نباشد، این میکه فقهاییست ولی میکه قرآنی نیست. ولذا ما معتقدیم هر گوسفندی را که سر ببرن بسم الله نگن رو به قبله نباشد یحرم اکله، اما نجس نیست، پاک است. ولذا تمام گوشته هایی که از خارج بیارن و بدانیم که اون را مسیحی کشته بسم الله نگفتن، حرام هست اما نجس نیست. میته من با تحت و انفه، بنابراین اگر گفتیم میته ضرر دارد، میته قرآنی گفتیم قل انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. ببین در کنار میته آورده، آنی که به نام بت ذبح بشود حرامه، در کنار میته است. و حال اینکه همه فقها ها چه میگن؟ میگن همه اینها میته است، میته فقهی غیر از میته قرآنی. اون اعشا در زبان پیغمبر اکرم آمد مدینه، اشعاری را گفته بود در حق مدینه، در حق پیغمبر، و ایاک و المیتات لا تقربنها، خیلی اشعار جالب. آمده باز مسلمان بشود این اشعارم گفته. عرض کنم قرشی ها مثل ابو سفیان ابو جهل دیدن اگر این مرد مسلمان بشود، اعشا قبیله بزرگش هم مسلمان میشن، آمدن کنارش، رئیس خبر داری این پیغمبر نوظهور یحرم الاطیبین، یحرم الاطیبین. گفت کدام؟ یکی خمر را، یکی زنا را، زن را. گفت اما دومی من پیر شدم و خیلی نیازی ندارم، و اما دوم میرم یه سال میخورم سیر میشوم، سال دیگر میام مسلمان بشوم. متاسفانه عمر که اجل مهلت نداده مرد. بر اون قصیدش هست و ایاک و میتا لا تقربن نها. میته همان میته که خود مشرک هم میگفت میته هست، برای که ما تحت و انفه. خب اشکال چهارم، عراب ما ورده صفحه 494 وسط صفحه عراب. بله آقا چه فر بوده؟ عرض کلمه دیگه در طهارت آقایان بحث کنه، با در طهارت به اینجا رسیده میکه من با تحت و انفه، اونی که نجس هست همانه، اما اونی که مزکا باشد شرائط تسکیه نباشد حرمت دارد اما نجاست نداره. خب عرابه میگه چطور شما میگید که هر چیزی که ضرر دارد حرامه؟ خیلی چیزها داریم که ضرر دارد حرام نیست. مثالا را ببینیم، کتناول جبن فی النهار، انسان روز پنیر بخوره، و ادمان اکل سمک، همیشه عرض کنم ماهی بخورد که نرمه استخوان میاره، و اکل تفاح الحامض، خوردن سیب ترش، همین ها ضرر دارد اما کسی نگفت اینها حرامه. جوابش این است که لعل شرع مقدس اینها را تحلیل کرده، حرمت اینها منجبر است، حرمت اینها منجبر است به یک مصلحتی که در اینجا هست. خب شرع مقدس اگر بیاد سمک را تحریم کند، خب کسانی که لب دریا زندگی میکنن چه کنن؟ لابد این ضرر با یک مصلحتی جبران میشود، و یا لااقل ضرر اینها ضرر کثیری نیست، ضررشان ضرر قلیله. بنابراین اشکالات مرحوم آقای خویی از موضع گیری قبل ایشان ناشیه، و الا روایت روایت خوب. الخامس، ارکدم ضرر بر نفس از طرق مختلف، لا ضرر، روایات مربوط به ضرر غسل، ضرر صوم، اطعمه، یکی هم حدیث تحف العقولی که آقایان در اول مکاسب خوندن، اما ما یحل للانسان اکله مما اخرجت الارض فسلاست صنوف من الاغذیه الى انقال و کل شیء یکون فیه المبر على الانسان فی بدنه و قوته فحرام اکله الا فی حال الضروره. هر چیزی که بر بدن ضرر دارد حرامه. حضرت مثالش در اطعمه هست، اما تعلیلش اعمه، العلت تعمه و العلت تخصه. حدیث فقه الرضا را هم میخونم ببینم فقه الرضا چه میگه. اعلم فقه الرضا حتما نوشته حضرت رضا نیست، نوشته دوتا فقیه، یا پدر صدوق است، همین عرض کردم خدمت که در اول چهار مردان علی ابن الحسین، یا مال یه فردی است، عرض کردم خدمتتون که در زمان امام عسکری بعد در زمان عرض کردم غیبت صغرا بوده، او نوشته است. مرحوم امام بگفت که این کتاب را کسی نگاه کند بفهمد نویسندش فقیه فوق العاده بوده. چرا؟ قشنگ عام را تخصیص داده، مطلق را مقید کرده، مانند یک مجتهد متون روایات را آورده است، اما تصرف در روایات میکند، مطلق را مقید میکند، عام را تخصیص میزند، خیلی فنی نوشته است. میفرماید ان الله تبارک و تعالی لم یبه اکلا ولا شربا الا لما فیه المنفعه و السلام و لم یحرم الا ما فیه الضرر و الترف و الفساد فکل نافع مقوی للجسم فیه قبة البدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة فحرام. البته آقایان اگر کتاب اطعمه و اشربه وسائل را مطالعه کنید، در اونجا از این روایات فراوانه. من همه را نیاوردم، بخشی را آوردم که برای ما خالی از استدلال است و الا روایات در اینجا فراوانه. عرض کردم کیفیت استدلال این است که موضوع اطعمه هست اما تعلیل اعمه. حدیث ما یضر بالبدن این هفتم. روا اسحاق ابن عبدالعزیز قال سئل ابو عبدالله فی التدریک بالدقیق بعد النوره. معلوم میشود سابقا کسی که نوره مصرف میکرد، نوره را میگفتن سابقا تنویر، حالا میگن داروی نظافت. اون نوره قدیم شما ندیدید، خیلی مشکلاتی داشت، حالا خب آمدن توی پاکت کردند و خیلی ترگل ورگل. معلوم میشود در زمان امام صادق اگر کسی نوره مصرف میکرد، بعدن با آرد تدریک میکردن. تدریک همان مشتمار شما میگید، عرب میگه دلک یدلک تدریکن. در کشورهای عربی تدریک خودش یک شغلی است، در حمام ها و جاهای دیگر کسانی هستند کارشان مدلکن، مشتمار میدهند، گاهی 5 دلار گاهی 10 دلار میگیرند. سؤال شده است فقال لا بأس قلت یزعمون انه اسراف فقال لیس فی ما اصلح البدن اسراف الا ان قال انما الاسراف فی ما اتلف المال و اضر بالبدن و فی روایت اخرى انما الفساد فی ما اضر بالبدن و اتلف المال. باز عرض کردم موضوعش تنویر نوره هست اما تعلیل عامه. الاستدلال بالعقل آخرین پایگاهی که ما داریم عقله. عقل میگد بی جهت انسان بر بدن خودش ضرر بزند، این کار قبیحی است. الحسن ما حسنه العقل، القبیح ما قبحه العقل. ما اشعری نیستیم که بگیم حسن قبح ما شرعیه، بلکه حسن قبح ما عقلیه. یعنی از درون انسان میفهمد که هازا حسنان و هازا عرض کنم قبیحون. بناءً علی هذا حد لو ضرر به بدن، ما کلی میگیم حد لو ضرر به بدن عقلا قبیحه و مسلمن کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع. خب جناب آقای احمدی خودنویسش میذارد تو جیبش، یعنی درس تمامه. نه تمام نیست، یک کمی مونده. عرض کردم خدمتون که دو تا سؤال مطرحه. یکی زرع الاعضا. آشمان بذار زرع الاعضا یعنی چه؟ نه زرع الاعضا چه شد؟ پیوند احسن، خیلی خوب. پیوند اعضا عرض کردم پدری هست و الان احتیاج دارد به کلیه، هر دو کلیه از کار افتاده، فرزندی دارد، برادری دارد، یکی از کلیه ها را میدهد، این چگونه است؟ این واقعا اگر این آدم به یک کلیه میتونه زندگی کنه، به گونه نیست که اگر کلیه دیگر بدهد از زندگی بیفتد و سبب حیات دیگری بشود، این اشکالی نداره، این اضرار به نفس نیست. بنابراین زرع الاعضایی که الان عرب میگد، شما بگید پیوند اعضا، این در صورتی است که مصلحانه باشد، مضر به طرف نباشد، اشکالی نداره. دومی را هم گاهی مطرح میکنن، عرض کردم خدمتتون که جراحی زیبایی. حالا البته این مسئله در غرب مطرحه، کم کم هم به ایران آمده. کسانی که بینیشون پهنه، عرض کردم از پهنه بینی رنج میبرن، بینی اینها را اصلاح کنن از اون حالت پهنی بیاد، یا گونه هایش مثلا خیلی باد کرده است و کاری میکنن که اون پایین باشد، این چگونه است؟ عرض کنم در اینجا هم نظر من این است که اگر واقعا یک مصلحت عقلایی هست، واقعا این زیبایی میآورد، مصلحت عقلایی باش اشکالی نداره. چرا؟ این اضرار به نفس نیست، اضرار به بدن نیست. و اما اگر مصلحت عقلایی بر المرتب نباشد، هم اسراف در مال و هم در حقیقت تصرف در خلق الله، لیبدلن خلق الله، این بستگی به مورد دارد. بیار صفحه آخر که نوشتیم تمت قاعدت لا ضرر و لا ضرار. بحث ما یه مش قواعدیست که در تمام ابواب جاریه. دو تا را خوندیم، چند تا را خوندیم؟ اضطرار را خوندیم، این را خوندیم. یه مقدار قواعد مونده که در تمام ابواب جاریه. دیگه عرض کنم دو روز بیشتر نداریم و ما دو روز شما را بیاریم که مسئله تمام نمیشه. الان التماس دعا داریم بقیه بحث ما قواعدی که در تمام فقه هست، لا حرج، لا ضرر، اضطرار، تقیه، انشاءالله سال آینده اگر حیات باشد انشاءالله. از همه آقایان التماس دعا داریم، گاهی ممکنه من در بعضی کلمات توهین کرده باشم به آقایان، بنده را ببخشند. خب این دیگه گاهی اختصای درس است که انسان توهین کند. و السلام علیکم و رحمت الله.